ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی آمریکا را به تلاش برای ایجاد بلوا و آشوب در ایران متهم کرد. دبیر کل سازمان ملل حمله مرگبار در اهواز را محکوم کرد و آمریکا نیز حمله مرگبار اهواز را محکوم کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه تهران را به مقصد نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او در فرودگاه مهرآباد تهران از نشست سازمان ملل به عنوان یک فرصت و تریبون برای ایران یاد کرد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به آمریکا حمله کرد و گفت مسئولان این کشور می‌خواهند در ایران بلوا و آشوب ایجاد کنند تا به گفته آقای روحانی روزی توانند به ایران بازگردند و اربابی کنند. حسن روحانی همچنین با اشاره به حمله مسلحانه روز شنبه در اهواز کشورهای عرب خلیج فارس را متهم کرد که زیر چتر حمایتی آمریکا از شبه نظامیان عرب مخالف نظام ایران پشتیبانی نظامی و مالی می کنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد طی پیامی در مورد حمله مرگبار به اهواز ضمن محکوم کردن آن با مردم ایران ابراز همدردی کرد. آقای گوترش همچنین به خانواده قربانیان، دولت و مردم ایران تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد که زخمی های این حمله هرچه سریعتر سلامت خود را بازیابند. شماری از کشورها از جمله ایالات متحده این حمله را با عنوان یک اقدام تروریستی محکوم کردند. تاکنون مقام های ارشد کشور های روسیه، بریتانیا، اتریش، اسپانیا، پاکستان، عمان، آذربایجان، سوریه، عراق و ارمنستان با ارسال پیام‌های تسلیت این حادثه را محکوم کردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه در واکنش به حمله مرگبار به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز با مردم ایران ابراز همدردی کرد و افزود که آمریکا هر گونه اقدام تروریستی را محکوم می‌کند. هدر نوئرت گفته است که آمریکا کنار مردم ایران و مقابل آنچه آفت تروریسم اسلامی افراطی است ایستاده است. گرت مارکیز سخنگوی کمیته امنیت ملی کاخ سفید نیز در واکنش به این حملات گفته است ایالات متحده در کنار مردم ایران می‌ایستد و رژیم تهران را تشویق می‌کند که بر حفظ امنیت مردمش در داخل کشور متمرکز شود. در جریان تیراندازی صبح شنبه در اهواز دست کم 25 نفر کشته و نزدیک به 69 نفر زخمی شدند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی. در واکنش به اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی در ایران و همچنین در محکوم کردن حمله اخیر موشکی سپاه به دو مقر حزب دموکرات ایران در کشور عراق، شامگاه شنبه نشستی در شهر کلن آلمان برگزار شد و تنی چند از سخنرانان از جمله عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کماله کردستان به مسائل جاری ایران پرداختند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
این همایش با حضور اعضا و نمایندگان حزب کماله کردستان، حزب دموکرات کردستان، حزب چپ ایران، اتحاد برای دموکراسی، جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی و پشتیبانان جنبش دموکراتیک 96 در شهر کلن آلمان برگزار شد. در آغاز عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله با اشاره به اعدام سه جوان کرد، رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، از پدر و مادران یاد کرد که در 40 سال اخیر شاهد اعدام فرزندان خود بودند.
برای هر جامعه‌ای کاملا طبیعیه که فرزندان پدران و مادران سالخورده رو به خاک بسپارند، اما وقتی پدران و مادران سالخورده جوانان رو به خاک میسپارند، اونم در یک مقیاس وسیع و هر روزه، مطمئن باشید اون جامعه با فاجعه ای روبروست. 40 سال ایران با چنین فاجعه ای روبروست. یادی هم میکنم از جان باختگان همون 17 شهریور که توسط موشکباران جمهوری اسلامی در صفوف حزب دموکرات کردستان و همچنین حزب دموکرات کردستان ایران جانشون رو از دست دادند. آیا این کار نشانه قدر قدرتی جمهوری اسلامیه؟ فکر میکنم کسی نیست از ما که این واقعیت رو ندونه که جمهوری اسلامی در عمیق‌ترین بحران مرگ و زندگی خودش داره دست و پا میزنه. من این اقدام ها و این حملات رو بخشی از سیاست جمهوری اسلامی برای زهر چشم گرفتن از مردم، از ترس بلند شدن مردم میدونم.
آقای مهتدی در ادامه سخنان خود در شهر کلن آلمان به اعتصاب سراسری اخیر در کردستان هم اشاره کرد و آن را بزرگترین حرکت اعتراضی پس از تظاهرات مردم ایران در دیماه سال گذشته قرمداد کرد.
از طرف جمهوری اسلامی خونها ریخته شد. پاسخ مردم کردستان یک پاسخ متحدانه بزرگ و نیرومند بود. اعتصاب عمومی سراسری کردستان کاملا موفقیت آمیز جلو رفت. پاسخ شایسته‌ای به جمهوری اسلامی داد. جوابی به مراتب نیرومندتر از اون حملات موشکی و اعدام‌ها بدون اینکه خشونتی درش باشه. بزرگترین اکسیونی بود که از جنبش دیماه سال گذشته به این طرف در سراسر ایران وجود داشته و به نظر من راهگشای و الگو و نمونه بسیاری از حرکات اجتماعی و سیاسی اعتراضی آینده ایران هم میتونه و باید قرار بگیره.
عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله کردستان ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ترورهایی نیز که به گفته وی جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان و اپوزیسیون در خارج از ایران تدارک دیده اشاره کرد. پس از سخنان آقای مهتدی و اجرای چند برنامه شعر و آواز و موسیقی و نمایش فیلم، رفیق حسین پناهی، برادر بزرگ جوان اعدامی رامین حسین پناهی به زبان کردی به حرکت‌های مدنی که برای نجات برادرش در شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار شده بود اشاره کرد. حسین احمدی نیاز وکیل رامین هم که از ایران برای شرکت در همایش شهر کلن آمده بود به اشتباهاتی در روند قضایی موکلش پرداخت و احمد رفعت خبرنگار ساکن لندن نیز 40 سال مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران را موضوع سخنرانی خود قرار داده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بریم بشنویم نظرات شما رو درباره وقایع مختلف روز.
چند ماه پیش نیروهای نظامی در خیابان‌های اهواز، شبانه مخصوصاً، حرکت می‌کردن و بوق و آژیر می‌کشیدن. من فکر کنم برای این بود که ترس و وحشت و ترور رو توی مردم عزیزمون وارد بکنن. اون زمان من سوال کردم از نیروهای فرداجو بپرسن چه احساسی می‌کنید؟ بچه نیروی نظامی که تو یا سپاهی ها یا نظامی که تو این ماشین نشستید، ما که برای اون مسئله است، ولی شما چه احساسی میکنید؟ آیا واقعا فکر میکنید ترس رو دل ما میندازید؟ ولی این عملیات ترس و وحشت و ترور از طرف جمهوری اسلامی یک عکس‌العملی هم داره. عکس‌العملش همون چیزی که اتفاق افتاده. این وحشت، این ترور وقتی انجام بشه از اون برم کسانی هستن که به همین شکل جواب بدن. من شخصا با هر دوش مخالف هستم. ترور، وحشت، کشتار مخالف هستم. نه تنها من، مطمئنم که اکثریت مردم ایران مخالف ترور هستند.
من ضمن اظهار تأسف از کشته شدن آدم‌هایی که در این مراسم رژه شرکت کردند، یک مسئله برای من جای سوال داره. سخنگوی اطلاعاتی ارتش سپاه، من نمی‌دونم وابسته به کدوم ارگان است، می‌فرمایند که اینها از قبل سلاح‌ها رو پنهان کردند پشت جایگاه و بعد تغییر لباس دادن و بعد اومدن حمله کردند. سه تاشون که کشته شدن در دم، یکیشون هم در بیمارستان کشته شده. مهاجمی دسترسی به این اطلاعات از کجا بوده؟ در این مدت کم ایشون توانستن تمام این مسئله رو به این خوبی توضیح بدن برای ملت ایران، جز اینکه پنهان در پشت این قضیه جنایتکارانه است که خودشون هم اطلاع دارن و میدونن، بلا به این قشنگی این رو بیان نمی کرد.
من در مورد حمله مسلحانه در اهواز به عنوان یه شهروند فقط این سوال تو ذهنم پیش اومد که چرا هیچ سردار و سرهنگی کشته نشد، چرا فقط سربازا و مردم کشته شدن؟ آخه تروریست هیچ وقت نمیاد همچه حمله احمقانه انجام بده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتشار یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست پیشنهاد همتای آمریکایی‌اش برای مذاکره رو غیر صادقانه نامیده و عنوان کرده که ادعای طرفداری دولت آمریکا از مردم ایران همزمان با انجام تحریم پوچ و منافقان است. او نوشته است علاوه بر این ما چگونه میتوانیم با آمریکا اعتماد کنیم در حالی که از تعهدات بین‌المللی‌اش و مصوبه شورای امنیت که خود بانی آن بوده کنار میکشد و دیگر کشورها را برای اجرای آن مصوبه تهدید به تنبیه میکند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان نظر وی رو در مورد این سخنان جویا شده. مهدی مهدوی آزاد:
این روزها مقامات جمهوری اسلامی مکرر میگن که از آمریکا سیگنال های متضادی ما دریافت میکنیم و درخواست گفتگو از طرف آمریکایی ها صادقانه نیست. واقعیت نستش که جمهوری اسلامی عدم تمایل خودش به مذاکره، فرار از مذاکره رو این روزها پشت به چه نچندان مناسب آقای ترامپ پنهان میکنه. اگر شما 2 سال پیش فروردین 95 رو در نظر داشته باشید، دولت باراک اوباما سر کار بود، در برجام امتیازات مکرری به ایران داده بود، درخواست ادامه مذاکرات رو داشت. این آیت الله خامنه ای بود که فروردین 95 گفت برجام 2 و 3 خیانته. بارها آقای خامنه ای قبل از وقت آقای ترامپ گفت در هیچ زمینه ای جز هسته ای من مایل به گفتگو نیستم. 7 رئیس جمهور آمریکا در جمهوری اسلامی تجربه شده، حداقل در مورد 2 رئیس جمهورش تمایل جدی در کاخ سفید برای مذاکره با ایران وجود داشته. این جمهوری اسلامی بوده که مذاکره رو رد کرده. بنابراین عدم مذاکره با آمریکا، حفظ پرستیژ آمریکا ستیزی، یکی از بنیانهای استراتژیک تبلیغاتی جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی است که مایل به مذاکره نیست. حالا فرصت مناسبی پیدا کرده که این عدم تمایل رو در واقع پشت چهره آقای ترامپ پنهان کنه.
آقای روحانی امروز هم یک سخنرانی داشته به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق که در اون مقایسه‌ای کرده بین جنگ ایران و عراق و حرکتی که دونالد ترامپ انجام داده. میگه که صدام حسین مقابل دوربین‌های تلویزیون‌ها اومد و قرارداد 1975 الجزایر رو پاره کرد و گفت دیگه به این قرارداد پایبند نیست. این رو حالا تشبیه می‌کنه به حرکتی که به گفته ایشون آقای ترامپ انجام داده با خروج از توافقنامه برجام. به نظر شما این مقایسه‌ای که آقای روحانی انجام میده تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
بدبختانه یک گرایش عجیب غریبی در حاکمیت ایران وجود داره که همیشه بخشی از واقعیت‌ها رو حذف بکنه. ببینید این که صدام حسین قرارداد الجزایر رو پاره کرد و عامل حمله به ایران بود جزوی از واقعیات تاریخی غیر قابل انکاره. اما همون تاریخ میگوید که تحریکات نظام انقلابی ایران در 2 سال قبل از جنگ علیه صدام حسین، حمایتش از گروه‌های مسلح، مداخلاتش در عراق، تئوری صدور انقلابش هم صدام حسین رو نگران کرد و هم به او بهانه کافی داد. حالا در مورد هسته‌ای هم همین هست. این که آقای ترامپ برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت از برجام خارج شده تاریخه و مسلمه، اما همون تاریخ این هست که ایران زمینه چنین رو فراهم کرد. باراک اوباما موقعی که رئیس جمهور بود ایران رو متهم به نقض روح برجام کرد. یادتون هست اسفند 94 این ایران بود که روی موشک‌ها به ابری نوشت اسرائیل باید نابود شود. خود آقای رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی گفت این رو با این هدف انجام دادن که برجام رو به هم بزنند. ماده 28 برجام میگوید که مقامات کشورها حتی نباید علیه برجام در سخنرانی‌های عمومیشون حرف بزنند. آقای خامنه‌ای علیهش موضع گرفت، گفت این خسارت محضه. و به واقعیت نیست که مداخلات بین‌المللی ایران، سیاست‌های خاورمیانه‌ای ایران، سیاست خارجی تهاجمی ایران و خرد اتفاقاتی مثل حمله به سفارت عربستان و غیره زمینه رو فراهم کرد و بهانه رو هم به دست کاخ سفید داد که چنین سیاست سختگیرانه‌ای رو فعلا اتخاذ کنه.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در مورد یادداشت حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست و محتوای آن. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 3:30 که سرخط خبرها رو بشنوید.